أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بحث در ادب انبیاء علیهم السلام بود. سیر بحث به ادب توحیدی وجود مبارک یوسف سلام الله علیه رسید. در باره یوسف سلام الله علیه دو بیان هست که البته در باره همه انبیاء این دو بیان صادق است، منتها سیره علمی اون حضرت مخصوص خود اون حضرت است. بیان اول در باره معرفت توحیدی اون حضرت است، بیان دوم در باره اخلاص عملی اون حضرت. این دو بیان جزء محکمات قرآن کریم است در باره یوسف سلام الله علیه. هر مطلب علمی که با اون مطلب علمی درباره یوسف سلام الله علیه که جزء محکمات است اگر مطابق نبود باید با او تطبیق داد، و هر مطلب عملی که با اون آیه که مربوط به سیره عملی اون حضرت است و جزء محکمات است منطبق نبود با تطبیقش کرد. درباره بینش علمی وجود مبارک یوسف ذات اقدس اله از اون حضرت نقل کرد که اون حضرت فرمود ان الحکم الا لله. حکم اعم از تکوین و تشریع مخصوص ذات اقدس اله است. هیچ کاری در جهان هستی اتفاق نمی افتد مگر اینکه ملک و ملک خداست. روی این بینش اگر سخنی از یوسف سلام الله علیه نقل شد که با این بینش عام توحیدی منطبق نبود باید او را تطبیق داد که ان الحکم الا لله. در باره عمل هم ذات اقدس اله یوسف سلام الله علیه را جزء مخلصین معرفی کرد که کذالک نصف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. مخلصین از بین مخلصین انتخاب می شوند. مخلصین کسانی هستند که سالیان متمادی جهاد و اجتهاد کردند تا اینکه کارشون را برای خدا اخلاص کنند، اوصافشون را برای خدا اخلاص کنند و گوهر ذاتشون را هم برای خدا اخلاص کنند. در بین این مخلصین که در مقام فعل و وصف و ذات سالیان متمادی کوششیدند، خدا یک عده را انتخاب میکند که اینها میشن مخلصین. اینا کسانی هستند که استخلصهم الله لنفسه. از بین مخلصین مخلصین انتخاب می شود. وقتی شخص در مقام عمل مخلص شد نه تنها به طرف بدی نمی رود، بدی به طرف او راه ندارد، برای اینکه منشأ همه شرور و نقص ها شیطنت شیطان است. این یه مقدمه. شیطان هم از در علم محدود است هم از در عمل و قدرت محدود است. این دو مقدمه. در بعضی از مسائل است اصلا شیطان راه ندارد که فریب بدهد، و در بعضی از بخشای عملی است که شیطان نفوذ ندارد تا اونجا وسوسه کند. حد اکثر تجرد شیطان تجرد وهمی است دیگر، بنابراین او در حد خیال و وهم کار میکند، و اگر در حد خیال و وهم کار کرد در مرحله شهوت و غضب عملا نفوذ دارد. اگر یه موجودی در بخش علمی از وهم و خیال رهایی یافت و در بخش عمل هم از شهوت و غضب رهایی یافت، دیگه در دسترس شیطان نیست. لذا هیچ بدی به طرف چنین انسانی راه پیدا نمی کند. ذات اقدس اله در باره یوسف صدیق سلام الله علیه ضمن این که فرماد این من عبادنا المخلصین است، فرمود کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء. نه لنصرفه عن السوء والفحشاء، نه این که ما او را از بدی منصرف کردیم، بدی را از او باز داشتیم. اصلا بدی حق ندارد اونجا برود. منشأ همه نقص ها و زشتی ها شیطنت شیطان است، به شیطان هم علمن و عملا حدش محدود است. لذا خودش گفت من در باره مخلصین راهی ندارم الا عباده که من هم مخلصین. و ذات اقدس الهام فرمود به این که تو در باره دیگران میتوانی وسوسه کنی مگر در باره بندگان مخلص من. در قوس نزول البته همه کمالات داشتن، اما در بار قوس صعود نه، این چه نیست، به تدریج افاضه می شود. مثلا در سوره مبارکه یوسف آیه 22 دارد که ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما و کذلک نجزی المحسنین. معلوم می شود در بدء امر این چنین نبود. اختصاصا در باره عیسی سلام الله علیه اونم در یک مقطع خاصی خدا به او چنین قدرتی داد که بگوید انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. بعدم اینطور نشد که رسالت و نبوتش تو گهواره و در مدت کودکی شروع شده باشد که امتی داشته باشد، هدایتی کرده باشد، باد بو ایمان آورده باشد. بعد هم به طور عادی شد تا زمان خاص رسالتش. خب این که ذات اقدس اله درباره یوسف سلام الله علیه فرمود عقیده یوسف این است ان الحکم الا لله، یعنی آیه 40 سوره یوسف که دارد ان الحکم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه ذلک الدین القیم. پس هر جا هر مطلبی از وجود مبارک یوسف سلام الله علیه نقل شد که با این بینش توحیدی خاص سازگار نبود باید به این اصل ارجاع داد. چه اینکه در آیه 24 همون سوره یوسف دارد که کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء لننصرفه عن السوء والفحشاء لنصرف عنه السوء والفحشاء سوء فحشاء را از او باز داشتیم. چرا؟ که انه من عبادنا المخلصین. پس هر عملی که در بار یوسف سلام الله علیه نقل بشود و با مخلص بودن او سازگار نباشد باید به این آیه ارجاع بشود و تطبیق بشود. این درباره علم، اون درباره عمل. اونگاه معلوم می شود که از کودکی زمینه فراهم شده است که این شخص با حسن اختیار خود این مراحل را به فیض الهی و لطف الهی طی کند. در سوره یوسف آیه 6 دارد که بعضی از گزارش های غیبی را یعقوب سلام الله علیه به یوسف اعلام کرد. بعد از اینکه یوسف خوابش را برای پدر نقل کرد، وجود مبارک یعقوب به پسرش فرمود و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. فرمود تو مجتبای خدایی، در بین عده تو را خدا جبایه میکند، برچین میکند. خلاصه به تو تعویل احادیث یاد میده. تعویل احادیث غیر از تعبیر رؤیاست، یعنی هر حادثه‌ای که رخ میدهد این بازگشتش به کجاست، این به کجا منتهی میشود، سر از کجا در میآورد، اینو میگن تعویل احادیث. اول و رجوع این حادثه کجاست، این رو تو میفهمی، اختصاصی به خواب ندارد. بعد از اینکه این کرامت ها را یعقوب سلام الله علیه از خود ارائه کرد و به یوسف بشارت داد، یوسف سلام الله علیه با همون اطمینان الهی این راه ها را طی کرد است تا اینکه به مرحله رسید که پدرش و برادران او آمدند پیش او و هم برای دریافت کمک هم برای لقای او. در اواخر سوره مبارکه یوسف دارد که آیه 99 فلما دخلوا علی یوسف، یعنی پدر و مادر او با برادران او وارد بر یوسف سلام الله شدن، آوا الیه ابویه، پدر و مادر خود را مأوا داد، بنابر اینکه پدر و مادر او آمده باشند. و قالت خلو مصر، فرمود وارد مصر بشوید. قبل از اینکه بگوید آمنین، این کلمه انشاءالله را ذکر کرد. خب این نشانه آن است که یک انسان موحد تمام شؤونش با توحید تعیین است. گاهی انسان در مقام فنا به این راه میرسد، اما بالاتر از مقام فنا که فنای از فناست و بقای بعد از فناست میشود کون جامع. اونگاه ذات اقدس اله را با همه شؤونش مشاهده میکند تا اونجا که مقدور یک انسان موحد است. می شود مظهر لا یشغله شیء عن شیء، اونی که تو روایت هست شیء عن شیء است، نه شأن عن شأن. خب لا یشغله شیء عن شیء می شود مظهر این نام که شد همه موجودات را می بیند و اونها را به عنوان آیات و نشانه های الهی تلقی می کند. اگر خیری از اونها رسیده است، اونها را فقط مظهر خیر بودن ذات اقدس اله می داند و مانند اون. پس بالاتر از ندیدن، دیدن آیه‌ای اشیاء است که می شود کون جامعه، که این فناء از فناست و بقاء بعد از فنا، که همه چیز را در جا خود می بیند منتها به هیچ چیزی سبقه استقلال نمی بخشد. الان اگر کسی با تلفن یه خبر مسرت بخشی به ما داد، ما از تلفن تشکر میکنیم یا از اون مخبر. اگر کسی آبی را در ظرفی ریخت به ما داد، ما از اون ظرف تشکر میکنیم یا از خود اون کسی که این آب را به ما داد، ما را از آتش نجات داد. انسان به جای میرسد که برای او حل است که تمام این خیرات بر اساس ما بکن من نعمت من الله، از ذات اقدس اله است و همه مأموران الهی هم ابزار کار هست. اگر همه ابزار کار بودن، به هیچ چیز با نگاه استقلال نمی نگرد، به هیچ چیز را تغییر نمی کند. خب اگر چنونچه این چنین شد، موحد خالص همه اشیا را به عنوان مظهر و مرآت ذات اقدس اله می بیند. بنابراین این چنین نیست که به هیچ چیزی مراجعه نکند، به هر چیزی که لازم باشد مراجعه میکند، منتها میداند او ابزار کار است. مثل اینکه به قلم مراجعه میکند برای نوشتن، اما نوشتن را از قلم نمیداند. به کاغذ مراجعه میکند برای نوشتن، اما نوشتن را از کاغذ نمیداند. همه اینها میشن ابزار. خود را هم در حد قلم و کاغذ میداند که دست در دست دیگری است. اون یدی که ید الله است و فوق ایدی ناس است، اون نویسنده است، او گرداننده است و ماننده آن. با این وضع که رسید، خود را همواره در محضر ذات اقدس اله میند و احساس قربت نمی کند، احساس آرامش می کند. چرا علاوه ذکر الله تسمعین القلوب؟ برای اینکه همه جا در محضر او هست، هر وقت بخواد از او چیز طلب می کند. وگرنه صرف یا الله گفتن که دل را آرام نمی کند. اگر کسی بداند که در خدمت کسی است که همه کار او، خب چنین کسی آرام است دیگر. خب البته اینا مقدمه است، اما بحث در ذیل مقدمه است. الان بحث در آن است که که انسان آرام می شود. ظاهر علاوه ذکر الله این است که خود ذکر مایه طمأنینه است، نه ذکر مقدمه است برای اینکه انسان به طمأنینه برسد. خب اگر چنین حالتی پیدا شد که انسان به یاد حق بود، هر چه بخواهد در نزد او، چون لله خزائن السماوات والارض، هر قدرت بخواهد در دست اوست، چون لله جنود السماوات والارض. خب چنین کسی مضطرب نیست. حالا در جریان یوسف سلام الله علیه بنا شد که او رو به چاه بیندازن، خب خیلی آرام میره و ته چاه. اونها میلرزن ولی این آرام است. همون کسی که با او هست در حین فرو رفتن او به چاه، به اون میگوید که مطمئن باش از اینجا بیرون میایی و به جایم میرسی. همین صحنه را هم به اونا گزارش میدی. در حین چاه رفتن اینو در سوره مبارکه یوسف بیان کرده، برای اینکه اصلا در سوره مبارکه یوسف از نبوت یوسف سخنی نیامده، فقط همین مقدار از وحی الهی که به یوسف داده شد او را باخبر کردن. وقتی برادران خواستن او را به چاه بیندازن، آیه 15 سوره یوسف این است که فلما ذهبوا به، یعنی اذهبوه، او را بردن، و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا یشعرون. فبود اینا نه الان با خبرن، نه اون روزی که تو اینها را با خبر میکنی با خبرن. تو سالم میمونی، به جایم میرسی، اونا به حضورتون میاین، تو همین جریان رو به اونها گزارش میدهی. و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا یشعرون. اونگاه وقتی برادران یوسف آمدن پیشش، در همون سوره مبارکه یوسف آیه 89 به بعد دارد که قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه از انتم جاهلون، میدونید با یوسف چه کردید شما؟ قالوا اینک انت یوسف، قال انا یوسف و هذا اخی. خب چنین کسی در بیابانی اگر ته چاه برود هم آرام است، چون در محضر کسی است که به یده خزائن السماوات و الارض، له خزائن السماوات و الارض، در مشهد کسی است که له جنود السماوات و الارض. این حالت هست. همون تأیید میکند که رب اون شخص زندانی است که آزاد شده، چون یوسف سلام الله علیه فهمود که اذکرنی عند ربک، نه ربی یا ربنا، فانساه الشیطان ذکر ربهی، یعنی اون زندانی که آزاد شد دیگه یادش رفته پیش مولاش بره این حرفا رو بزنه. این که اظهار تظلم میکند و میگوید چرا من اینجا بیگناه موندم، این کمال شهامت است. بعدم که خواستن او را از زندان در بیارن بگه بیرون نمیام تا معلوم میشه من بیگناهم. خب اینجور آزادانه سخن گفتن که فضیلت است که. وقتی هم گفتن حالا بیا بیرون، گفت نه چرا بیام بیرون، معلوم میشه من جرمم چی بود. این که معلوم میشه من جرمم چی بود با شهامت حرف زدن که فضیلت است. اونجا هم اعتراض کردن هم فضیلت است. گفت برو پیش ربت بگو گناهم چیه اینجا من معطلم. بعدم که اونا رو دلسوزی خواستن ای رو بیرون بیارن، گفت نه نمیام بیرون، معلوم کنید که من چرا آمدم اینجا. بعد که اونها گفتن که الان هست حسل حق ان رابطو، گفت حالا که فهمیدید من بیگونه هم حالا میام بیرون. نه این سالها مونده، نه این که اذکرنی این در ربک، گفت چرا من موندم میمعتلم. این اعتراض کردن و آزادانه سخن گفتن که فضیلت است، این توسل نیست. نشانش اینه که وقتی هم که گفتن بیا بیرون، گفت نمیام. این مردانه حرف زدن است. این که نمیخواست از زندان بیاد بیرون که. خب اگر دلش از زندان گرفته بود وقتی گفتن بیا بیرون، چرا گفت من اینجا میمونم؟ گفت من باید روشن بشه که من بیگناه هم بعد بیام بیرون. حالا که ثابت شد بیگناهن، اونا گفتن الان حسل حق ان رابط تو ان نفسه، گفت خب حالا خوب شد، حالا که فهمیدید من بیگناه هم حالا میام بیرون. یعنی خود اون شخص بعضی مدتی متذکر شد که وقتی در زندان بود یوسف سلام الله علیه نسبت به او راه هدایت کرد، تعبیر خوبی بر او کرد، نسبت به او احسان کرد، تازه یادش آمد که برود به پیش سلطان مصر و عزیز مصر گزارش بدهد که جرم این زندانی چی بود. نه وقتی خدا دارد انه من عباد المخلصین، بعد دارد ان الحکم الا لله، این دو مطلب را که یکی به علم برمیگرده یکی به عمل، خدا سرلوحه سیره ادیبانه وجود مبارک یوسف سلام الله نقل میکند، ما حتما باید این کار را بکنیم. اینا محکمات بحثن. اگه کسی مبنای اون است که ان الحکم الا لله، بعدم خدا فرمود انه من عباد المخلصین، خب اگر کسی مخلص است شیطان راه نداره دستن پیش او. اونجا به دیگران متوسل نشدن، اونجا هم همین طور است. اینجا توسل نیست، اینجا اعتراض است، فریاد است، توسل نیست. اگر توسل بود وقتی که معناش این بود که او از زندان خسته شد، حالا که دستور دادن از زندان بیا بیرون برای اینکه سلطان خواب دید، گفت نمیام. باید معلوم بشود گناه هم چی بود که من در زندانم. بعد هم که معلوم شد بیگناه است، لیعلم انی لم اخنه بالغیب، خودش گفت تا اونا بفهمند من بد نکردم، حالا که اونا فهمیدن یوسف بیگناه است، خواهد بیرون. اون اصلا تو نوبت‌های قبلم گذشت که هم مطبهی و هم به حال اولا هم رعا برهان ربه، اون فعل خارجی که واقع نشد، نه از مرد نه از زن، قصد واقع شد از زن، اما این قصد از یوسف سلام الله علیه هم واقع نشد. چرا؟ برای اینکه فهمود ولقد هم مطبهی، پس اون زن قصد کرد و هم به حال اولا ان را بنهان ربه،
این لوح امتحانی است. اگر برهان رب را ندیده بود میل میکرد، چون دید میلم نکرد. در مقام با نفس معصوم بود، نه در مقام فعل. خب این که فرمود انه من عبادنا المخلصین نشون میدهد که هم در مقام عمل این چنین است، هم در مقام علم که فرمود ان الحکم الا لله. وجود مبارک یوسف هم در همون اوائل گفته بود خدایا تو میدانی اینها پیشنهاد بد من میدهند، من اگر امر دائر بشود بین تبهکاری و زندان، زندان رو مقدم میدارم. رب سجنو احب الی مما یدعوننی، و اگر تو مرا حفظ نکنی ممکن است خدای ناکرده من آلوده بشوم. بالاخره همه اینها به برکت عنایت الهی محفوظن. خب چنین عنصر شجاعی هرگز حاضر نیست تن به آلودگی بدهد. اونگاه وقتی برادرها و پدر و اینها آمدن، وجود مبارک یوسف با اونها اینچنین برخورد کرد، فرمود ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین، و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا. و این تکریم پدر و مادر و برادرها به عنایت الهی باید انجام می شد تا اینکه اون خوابی که دیده از تعبیر بشود. حالا یوسف گفت یا ابته هازا تعویل و رؤیای من قبل رأیتهم لی ساجدین، این تعویل اون رؤیاست. این یک تعویل هم درباره رؤیاست هم درباره احدوثه. قد جعلها ربی حقا، نه من خودم زحمت کشتم، سالیان متمادی تو چاه رفتم، تو زندان رفتم، این کمال را به دست آوردم. این با ادب توحیدی سازگار نیست. لذا گفت قد جعلها ربی حقا، این هم دو. بعد فرمود و قد احسن بی، حالا در جمع پدر و برادران این سخن را دارد. و قد احسن بی، ذات اقدس اله نسبت من خیلی احسان کرد. از اخرجنی من السجن، من از زندان آزاد کرد. با اینکه همه مشکلاتی که دامنگیر یوسف سلام الله علیه شد اون چاه بود، اصلا اسم چاه را نمیبرن که مبادا این برادران شربنده بشن. این میشه فرشته. خب چاه منشأ همه مشکلات او بود، زندان که خیلی ها بودن، که اگر او چاه نرفته بود که به زندان هم نمیافتاد. که تو بیابان گمنامی کسی رو تو چاه بیاندازن در حقیقت اعدام است، منتها حالا نمود. مگر اون خدا احسان نکرد نسبت به او؟ اون احسانی که دیگری شرمنده می شود آدم چرا به رخ دیگری بکشد؟ خب خدا احسان کرد دیگه. خدا در هنگامی که یوسف میخواست به چاه بره به او گفت کل به او هینا الیه تنبئنهم به امرهم هازا و هم لایش. بعد مسیر قافله را هم طرزی تنظیم کرد که به این سمت بیاد فعدلا دلوهو تا او را از چاه به در آورد. همین ها راهنمایی هایش ذات اقدس اله بود. خب قافله میتوانست از جاه دیگر برود، از چاه دیگر آب بگیرد. خب همه این کارها رو ذات اقدس اله نسبت به یوسف کرده. این بهترین احسان است که او را از چاه نجات داده. اما اصلا صحبت چاه نیست. میفرماد و قد احسن بی از اخرجنی من السجن. نه، او رو ذات اقدس اله به او فهموند و اون هم گفت که انما اشکو بسی و حزنی الله. انسان در فراق یک پیغمبر گریه کند عبادت است، اینکه برای شخص خودش که نیست، که جامعه از فیض او محرومه، این عبادت است، اینکه برای شخص نیست. خب این که گفت و جاء بكم من البدو، اینم از نعمتهای الهی است. بدو یعنی بیابان. این که گفته می شود بدون گفتم، بدون گفتم، این ناتمام است. باید گفت بدعن گفتم، او محموز است، یعنی ابتداعا گفتم. بدو یعنی بیابان. کسانی که اهل بادیه هستند اونا اهل بدون. خب و جاء بكم من البدو. بعد فرمود من بعد ان نزغ شیطانو بینی و بین اخوتی، شیطان بین من و برادرانم یه اختلافی ایجاد کرد. دیگه نگفت اونا نسبت من بد کردن. خب از طرف یوسف سلام الله علیه چه بدی نسبت برادرشو؟ گفت من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. اینجا هم باز در دست در حضور او تهمت سرقت می زدن، خودشو معرفی نکرد. بازم اونجا که رفتن در مصر هم گفتن که یک برادری داشت دزدی کرده بود، اینم مثل او معاذالله. خب حالا شما او رو به شاه انداختید چیکار به او دارید؟ او که خبری از اون نیست که. بازم دست بر نمی دارید، او رو به شاه انداختی، حالا چندین سال گذشت، 13-14 سال گذشت، از او خبر ندارید. یه برادری داشت دزدی کرد چی بود دیگه؟ این خوی تلخ اونها را یوسف سلام الله علیه فهمود. شما میدونید با برادر او چه کار کردید؟ بعدم وقتی گفته اینکه لعنت یوسف، گفت حالا ما بد کردیم ما را بخشید، همونجا بخشی. قال لا تسریب علیکم الیوم یغفر الله لکم. حالا بعضی خواستن بگن فرق بین جوان و پیر این است که جوانها زودتر گذشت میکنن، پیرها اهل عقد در میان. این برداشت شاید تام نباشد، ولی بالاخره یعقوب دیرگذر بود و یوسف زودگذر. اونی که به چاه رفت و 14 سال رنج دید، همین که به او گفتن ببخش، گفت بخشیدم. اما وقتی پیش پدر آمدن گفتن یا ابانا استغفر لنا فمو صوفه استغفر لنا، حالا او رم توجیه کردن، یعنی نماز شب، موقع نماز شب فرا برسه، گناهتون خیلی سنگین بود، در نماز شب باید دعا کنم، اونم راه دارد. ولی منظور اونه که یوسف چنین مقام والایی داشت. خب من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء، یعنی کاری را که خودش بخواهد طرزی انجام میدهد که دیگران بیخبرند، لطیفانه انجام میده، حتی خود انسان هم باخبر نیست. در رزق هم همین طور است، یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، طرزی انسان را اداره میکند که انسان باخبر نیست. فرمود ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم. این انه هو العلیم الحکیم بیان بود که در آیه ششم همین سوره یوسف از زبان یعقوب سلام الله علیه نقل شد که کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. اینجا هم فرمود علیم حکیم. بعد حالا این رب ربی که یوسف سلام الله علیه گفت باعث شد که از همه این سکوها پرواز بکنند، دیگه مستقیما با خدا مناجات بکنند. اینا تازه آمدن و پدر، مادر، برادرها تازه از راه رسیدن، همین دو سه جمله را با اونها گفت. بعد گفت ربه، حالا با خدا خود را درک می‌دهند، ربه قد آتیتنی من الملک، خدا یا این قدرت به سلطنت را تو دادی، این از در نفوذ بر مصر، و علمتنی من تعبیر الاحادیث، هم تعبیر رؤیا هم تعبیر احدوث را به من آموختی، فاطر السماوات والارض، ای خدایی که آسمان ها و زمین پدیده نوظهور تو هم، چون تو فاطری انت ولی فی دنیا والآخره، در همه شؤون من تحت ولایت تو هم، توفنی مسلمن و الحقنی به صالحی. بعضی از اهل معرفت گفتن به این که مردان الهی وقتی به مقامی رسیدن از خدا تقاضای مرگ میکنن، این توفنی مسلمن را وجود مبارک یوسف تو چاه نگفت، تو زندان نگفت، تو اون قحطی ها و درد ها و رنج ها نگفت، حالا که به اوج عزت رسید عرض میکنن توفنی مسلمان، که مبادا این مقام او را مرعوب کنه. اما بیان سیدن استاد این است که این توفنی مسلمان معناش نیست که همکنون این درخواست مرگ کرده است، بلکه معناش آن است که دارد به وصیت پدر عمل میکند، چون پدر و همچنین جد بزرگوارش از ابراهیم سلام الله علیه رسیده است که شما بکوشید مسلمان بمیرید. آیه 132 سوره بقره این است که و وصا بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. خب مستحضرید، نمی شود انسان را از مردن نهی کرد، چون کل نفس ذائقه الموت، اما می شود با یک قید نهی کرد، بگوین کافرن نمیر مسلمن بمیر، این چنین فلا تموتن الا و انتم مسلمون. باز همین یعقوب سلام الله علیه به فرزندان خود در حال وصیت مسئله اسلام را مطرح کرده است. یا یوسف سلام الله علیه درد به وصیت پدر عمل میکند که عرض میکند توفنی مسلمان. خب این بیان سیدن استاد رضوان الله علیه بیان قرآنی است، بیان خوب است، اما اون لطیفه همچنان به لطافت خود باقی است. این درخواست تو چاه نشرده، این درخواست را تو چاه و تو زندان هم سارزالک نشرده. یه وقت از انسان میخواد مسلمان بمیرد، بسیار خوب به فکر مرگ هست، منتها میخواد مسلمان بمیرد. این به فکر مرگ بودن و مسلمان مردن را در اوج قدرت گفته است، نه در حدیز ذلت. تو چاه نگفته توفنی مسلمان، تو زندان نگفته توفنی مسلمان، روی تخت عزت مصر که نشسته است گفت توفنی مسلمان. یعنی میخواد وصیت پدر را عمل بکند. عرض کرد خدایا مبادا خدای ناکرده این مقام طوری بشود که ما را از اون اسلام و انقیاد به سوی تو باز دارد، توفیق بده کمچنان مسلمان باشیم و مسلمان بمیریم. و چون صالحین در مقام ذات مقام مخصوصی دارن، هم ابراهیم سلام الله علیه درخواست کرد و الحقنی به صالحین، و هم خود یوسف سلام الله علیه که عرض کرد توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. خب در این حال که در سوره مبارکه انعام بسیار از اینها رو خداوند به عنوان صالح معرفی کرده است که کل من الصالحین، این اشاره بحث درباره حضرت یوسف سلام الله علیه، البته ادب توحیدی حضرت یوسف، وگرنه سایر مسائلی که مربوط به سیره علمی و عملی اون حضرت است جداگانه است. اما بعد از یوسف کم کم نوبت به حضرت موسی سلام الله علیه میرسه. حضرت موسی سلام الله علیه در همون اون مصر حادثه‌ای برای او پیش آمد که کسی را کشت، مجرمی را کشت، به طرف مدین گریخت تا شعیب را از نزدیک درک کند و محضر او را درک کند. آیه 16 به بعد سوره قصص این است که عرض کرد قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لا انه هو الغفور الرحیم. این دعاها معمولاً که ادب انبیا را نشون میدهد با رب ربه شروع میشود. اون ظلمی که موسی کریم داشت نظیر ظلمی که آدم سلام الله علیه داشت نه ظلم تحریمی بود و نه تنزیهی، اصلا حکم مولوی نبود بلکه حکم ارشادی بود. یه تبهکاری را از پا در آوردن و مظلومی را نجات دادن کار خوبی است، ولی منتها برای خود آدم زحمت ایجاد میکند که من نسبت به خودم مشکلی ایجاد کردم، لذا در اواخر وقتی که مأمور شد برگردم به مصر نفهمود من گناهکارم، فهمود ولهم علی ذنبون، من پیش اینها مجرمم، اگر من گناهی نکردم، من یک مظلومی را آزاد کردم، ولهم علی ذنبون فأخاف ان یقتلون. این طلب مغفرت یعنی خدایا مشکل ما را حل کن. طلب مغفرت هم تو بحث‌های تشریعی راه دارد هم تو بحث‌های تکوینی. قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر الله انه هو الغفور الرحيم. قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. خدایا این نعمتی که تو من دادی، این قدرتی که من دادی، من هرگز این قدرت را صرف پشتوانه و پشتیبانی تبهکارا نمی کنم. این هم که ما تو نماز می خونیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، یکی از انعمت علیهم هم موسی کریم سلام الله علیه است. خب یعنی خدای اون توفیق را ما بده، قدرتی که ما دادی چه علمی چه عملی در راه باطل صرف نکنیم. فلان اکون ظهیرا للمجرمین، برای اینکه موسی کریم سلام الله علیه است رب بما انعمت علی فلان اکون ظهیرا للمجرمین. ما هم عرض بکنیم صراط الذین انعمت علیهم، یکی از انعمت علیهم موسی کریم است. موسی کریم صراطش چی بود؟ عرض کرد رب به ما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین. خدایا اون توفیق را ما بده، این نعمتی که ما دادی ما این نعمت را صرف پشتوانه تبهکارا نکنیم، در راه مظلومین صرف کنیم نه ظالمین. فقضا علیه قال هذا من عمل شیطان انه عذاب مضر. چون شیطان همه کارها با هر چه مشکلی پیش می آید، چه مربوط به تحریم باشد، چه تنزیه باشد، چه مشکل آفرینی باشد، مال اوست. و هر چه مربوط به سعادت و تسهیل و تیسیر است، مال رحمت رحمانیه است و مال فرشته است. شیطان مثل آدم نسبت به خودش به زحمت افتاد. شیطان کاری نکرد که او ترک اولایی بکند، که خودش به زحمت افتاد. مثل مجاهدینی که الان رفتن خاکریز اول رو گرفتن، خب در زحمتن، عرضمان خدای ما را نجات بده. میگن ولهم علی ذنبون فخافون یقترون. حالا اگه کسی رفته خاکریز دشمن گرفته، که ادی از اونها رو به هلاکت رسونده، به خدا عرض بکنه خدایا ولهم علی ذنبون فخافون یقترون، من پیش این صدامی ها مجرمم، ممکنه من از پادر بیارن، تو منو کمک بکن. این جور دعا کردن است. بعد هم که آمد در جریان مدین و اون آب را برای فرزندان مدین در کمال ادب کشید، فسقاله هما ثم تولا الى الظل، در آیه 24 سوره قصص دارد همین مقدار عرض کرد، فقال ربه اینی لما انزلت الی من خیرن فقیر، اما چی به من بده دیگه نگو. بله، یعنی اون انه عدو مضل مبین، این یک تبهکاری را از پادر آوردن که عمل رحمان است. لذات نشانش این است که نگفت من مذنبم، فرمود ولهم علی ذنبون، من پیش اونها مجرمم، نه اینکه پیش تو مجرم باشم، من پیش تو گناهی نکردم. چرا؟ عمل رو قبول دارد. میگه من به زحمت افتادم، مثل جریان آدم سلام الله علیه، الان من به زحمت افتادم، خدای امر ارشادی کرده طبق سوره طه، فرمود به این که نه اگر اینجا باشی نه از درون آسیب میبینی نه از بیرون. حالا یه کاری کرد که در آسیب میبیند، در زحمت است، عرض میکند که مشکل ما را برطرف کنی. این کار تکلیفی که نیست، تشریعی که نیست، نه تحریم است نه تنزیه. فسقا لهما ثم تولا الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير، پیشنهادی نداد مگر که ذات اقدس اله برآورده کرد. والحمد لله رب العالمين.